در این بخش از گفتگو می‌خواهیم که همون مسئله سیمرغ را ادامه بدهیم. مسئله سیمرغ یک قسمتش که در داستان سامودار باشد، مسئله بیان قداست جان به طور کلی و قداست خرد است. ولی در داستان فریدون، داستان همون سیمرغ، داستان دفاع در برابر آزارندگان جان است. این دفاع چیزی که مقدس است، باید ازش دفاع کرد. برای ایرانی مسئله ایمان نبوده است، مسئله جان بوده است، جان مقدس بوده است. این است که بایست از آزردن جان دفاع کرد. ولی تفاوتش با مسئله ایمان این است که در اینجا کسی که می آزارد خودش جان دارد. این است که کسی را که وقتی که شما می خواهید دفاع از یک جانی بکنید، آیا حق دارید جان دیگر را که دارد می آزارد بیازارید؟ این مسئله خیلی پیچیده می شود. برای خاطر اینکه دفاع از جان یعنی دفاع از جان در مقابل جانداری انسانی که می آزارد. پس بنابراین این مسئله این می شود که چگونه بایستی از جان دفاع کرد بدون اینی که جان دیگری را آزرد. و این همون مسئله تراژدی هست و این بزرگترین مغز و هستی اندیشه تراژدی در تفکر ایرانی است که این را بایستی به طور گسترده به آن پرداخت، چون که این مسئله تراژدی جان و دفاع از جان از همون آغاز شاهنامه شروع می شود و ما بدون اینی که متوجه این نکته بشیم از این نکته می گذاریم. و این است که شاهنامه را بسیار سطحی می کنیم و این اساس و این است که فرهنگ ایران به کلی از عمق و ژرفاش می افتد. من مسئله را از اینجا می خواهم شروع بکنم که انسان اساساً با پیکار با هر خرافی که میکنه به نام حقیقت یک خرافه تازه میآورد. مسئله این نیست که انسان پیکار با خرافات میکنه، مسئله این است که در هنگام پیکار با خرافات یک خرافه تازه‌ای رو از سر بنا میکنه، از سر خلق میکنه. بزرگترین خرافه امروز ما، این هم خرافه است. ما چرا بریم با خرافات پیشین بجنگیم؟ با خرافات خودمان بجنگیم. از همینجا شروع کنیم. بزرگترین خرافه ما این است که واقعیت را با حقیقت یکی میگیریم. هر چیز واقعی است میگوییم حقیقی است، یا میپنداریم که حقیقی است. هر چیز واقعی است، واقعیت دارد، حق است. بدین سان واقعیت را وقتی این کار را میکنیم، واقعیت را دست نازدنی و مقدس و تغییر ناپذیر میسازیم. ما یک واقعیتی را که اسم حقیقت زندگی بهش میدهیم، درست این چیزی را که باید تغییر بدهیم، تغییر ناپذیرش میکنیم. با این همانی دادن واقعیت با حقیقت یا با حق، از همه میخواهیم چی میخواهیم؟ که تسلیم واقعیت بشوند، سر تسلیم فرود بیاورند، خودشون را سازگار با واقعیت بکنند. این واقعیت در ایران است، باید با اون منطبق شد، باید اون را پذیرو، باید با اون سازگار شد، سر تسلیم فرود آورد. حتی طبق تئوری فروید، کسی که منطبق با واقعیت نمیشود بیمار است. سابقا در دوره عطار و عرفا و اینها میگفتن دیوانه است. یک کسی که منطبق با واقعیات شریعت و اینها نمیشد دیوانه خطابش میکردن، چون که واقعیت رو عقلانی، عقلایی میدانستن، حقیقت میدانستن و کاری رو که او میکرد خلاف عقل میدانستن. تنها چارش تنها چاره طبق تئوری فروید برای خود اینکه آدم از بیماری نجات پیدا کنه این است که خودش را منطبق و موافق و این واقعیت بسازد، دست به ترکیب واقعیت نزند، قدرت من را ندارد این کار را بکنه، قدرت در دست واقعیت است. ولی هیچ واقعیتی حقیقت نیست و هیچ واقعیتی حق نیست. این اولین نکته است که برای تغییر دادن جامعه در ایران لازم است. از این رو هست که در فلسفه و در حقوق میگویند دفکتو متضاد با دجوره است. اون چیزی که فکت هست، واقعیت هست، این با متضاد است با اون چیزی که حق و حقوق میخواهد، حق انسانی. اون چه واقعیت هست به عبارت دیگر حق و حقیقت نیست. این واقعیت پرستی وقتی که این کار رو میکنیم، واقعیت رو این همانی با حقیقت میدیم، این میشه واقعیت پرستی. این پرستش فکت یک خرافه است که قدرت‌های حاکم این را علمی میکنند. امروزه سابقا میگفتن حقیقت است، به عنوان امروزه به عنوان به علم قلم داد میکنند، سابقا در گذشته به عنوان حقیقت قلم داد میکردن تا کسی جرأت نکند که به فکر تغییر واقعیت بیفتد. واقعیت رو همینجور که هست بگذار باش، برو به کار خودت بپرداز، برو یک انطباق بده از لابلای واقعیت، ببین چی کار میتوانی بکنی. این واژه فکت که در فارسی اسمش رو واقعیت گذاشتن، در لاتین از فکتوم میاد که به معنای ساخته شده، کرده شده و رویداده است. این چه معنی دارد؟ یعنی فکت چه معنی دارد؟ اون چه در تاریخ اتفاق افتاده و سخت و سفت و محکم شده است، واقعیت است. امروز در مقابل ما به عنوان واقعیت و کردار واقعیت حاضر است. و همه میگویند با تسلیم این واقعیت شد، اسمش را این تاریخ سخت سفت و سخت شده در روز را میگویند واقعیت. ولی این باب میل بسیاری از انسان ها نیست این واقعیت، ولی اینه که آشکارا نگویم. این است که علاقه با وجود اینه که با اکراه کسی تن به واقعیت میدهد، تسلیم واقعیت میشه، به زور واقعیت رو میپذیرد، ولی در نهان علاقه به تغییر دادن آن دارد و مردم خود رو انطباق میدهند، ولی با اکراه و نفرت و در بعض جاها که دیگر از فوق قدرتشون هست مریض میشن، بیمار میشن، دیوانه میشن، ناراحتی های روانی پیدا میکن. این علاقه به تغییر دادن، این میل چیز دیگری بهتری به جای اون واقعیت گذاشتن، این نیرویی که میتواند چیز بهتری جای اون بگذارد، اینها به نامهای دیگر نامیده میشن. اینها رو چه مینامن؟ میگن آقا این آرزوست، این افسانه است، این رؤیاست، این خیال است، این آرمان است. این آرزو و افسانه و خیال و رؤیا در بیداری است که در واقعیت حقیقت نمیبینم، ضعیف است، نیروی چندانی ندارد، ولی در اون شک میکنم که در واقعیت حقیقت است و این خودش افسون میکنم. این است که میبینید آرزو، رؤیا، افسانه، اینها افسونگر هست، قدرت در دست واقعیت هست، ولی اینها افسون میکنن، جادو میکنن. این است که برای این خاطر با افسون و جادو اینقدر مخالف هست، با اون چیزی که میکشد، یک آرزو که شما دارید این همه را میکشد، این افسانه، این اسطوره میکشد. قدرت، واقعیت با قدرت میاد، بر ضد این کشش است، چون که میدانند این کشش اسباب درد سرش است. این است که در این خیال، این رویای در بیداری، من همینطور که یک واقعیت رو میبینم، بلافاصله در همون بیداری رویای یک چیز دیگر رو دارم. این است که در برابر واقعیت نیستد ولی او تسلیم میشود، ولی اون رویاش میستد و نشان میدهد و به اون میگوید، تلقین میکنه که این واقعیت توهی از حقیقت است. این با وجود این واقعیت اونقدر سفت و سخت و محکم نیست که به تو تلقین کردن. این افسانه است که به ما یقین میدهد که واقعیت ضحاکیست که به رغم حکومت هزار سالش، هزار سال حکومت کرد ضحاک، ولی از یک جهان گمنام و آواره سرنگون ساخته شد. این رو چی به ما میکنه؟ یک افسانه، یک اسطوره. اونهایی که در محضر ضحاک همه نشسته بودن، همه نمیگفتن که این حقیقت است. این نگاه به شاهنامه که این حقیقت است که تو مرد عادلی، تو مرد درستی هستی، تو کل حقیقتی، تو همه چیز راستین است، سرافایت همهش راستین است، حقیقت راستین است. این است که هر واقعیتی همونسون که خود را با حقیقتی این همانی میدهد، در برابرش ملت قدرت ندارد، افسانه هایی را میسازد که دهن به دهن میرود و در این افسانه های آرزوها و آرمان های ملت هست. واقعیت دم از داشتن حقیقت منحصر به فرد خود میزند و اون آرزوها و آرمان ها را کودکانه و دروغ و غیر واقعی و دیوانگونه و خیالاتی و فریب میشمارد و میگوید که اینها افسانه هست. ولی این افسانه ها افسونگر هست، اینم واژه زفتش، اما کشش دارن. این کشش را میگویند زشت کردن، میگویند افسونگر هست، جادوگر هست، این جادو میکنند این انسان ها. این افسانه ها دل و روان مردم را میربایند. این است که همه میگن آقا اسطوره چیست؟ اسطوره واقعیتی ندارد، حقیقتی ندارد، دوره اسطوره گذشته است. کسی به اسطوره و افسانه و اینها نمیپردازد، به واقعیات میپردازد، تسلیم واقعیات میشوند، سم پیش واقعیات فرو میآورند. اینها قدرت پرستی است، اینها واقعیت پرستی است. اینهاست که سیمرغ بر ضدش بود. این افسانه است که نیرومندتر است این واقعیت است، چون که دلهای مردم رو میرباید. این افسانه ها با خیالات مردم سر کار دارن. این افسانه ها برای کودکان است که هنوز خامند و ناپخته. این حرف واقعیت پرستان است. مرد عاقل گوش به افسانه و اسطوره نمیدهد، به علم میدهد، به حقیقت میدهد که در دست واقعیت است. مرد عاقل میرود به حقیقت اتکا میکند که این همانی با واقعیت دارد. این افسانه ها که زشت و مطرود و خار ساخته شدن و می شوند، هنگامی بسیط ساخته شوند، اون واقعیت ها و اون حقیقت ها را که همدست به این واقعیت ها سرنگون می سازند و تغییر می دهند. این همون افسونیست که هر واقعیتی از اون بیم دارد. این رؤیای در بیداری. هر انسانی، هر بیچاری، بینوایی، هر دردمندی در ایران این رویای در بیداری رو در هر واقعی دارد. البته سیمرغ و داستانش از همین گونه افسانه است. آره، سیمرغ افسانه است. سیمرغ بزرگترین افسانه ایران است. افسانه است که واقعیت و حقیقتش را می‌گدازد. از واقعیت به رغم قدرتش نباید ترسید. این حرف رو سیمرغ میزنه، چون به رغم ادعای حقیقت بودنش دروغ است. و از افسانه خودمان نباید شکی به خرد خودمون بکنیم، چون به رغم این که اتهام اینه که کودک است، کودکی است و خام است، راست است. واقعیت استوار بر عقل مزور و حیله‌گر است. هر روز سفسطه میکنن، هر روز میگوین آقا این حقیقت راستین چیست؟ این حقیقت راستینی که 1400 سال هر روز میگوین چیز دیگر است، ولی هر همیشه همون از آب در میاد که 1400 سال است ما دیده ایم. این افسانه و آرزو و خیالها از ریشه خرد راست مردمی سرچشمه میگیرد. این پس این که گفته میشود سیمور افسانه است، خدای ایران افسانه است، باید گفت که آری خدای ما سیمرغ افسانه ایست، چون همیشه بر ضد واقعیت، بر ضد قدرت برمیخیزد، بر ضد قدرتی که بر چنگ واژگونه زدن اتکا میکنه، یعنی هر چیزی میگوید واژگونه اش را میکنه، خود میکنه، اصل کارش خود است. این را هر چیز راستینی که میسازد برترین دروغ است. این واقعیت که پیشه های ناسنجیده از خرد ما را در خودش صفت کرده از هنوز نمی گذارم که از خرد مستقیم ما، از خرد که بر استوار بر تجربیات مسقربار بشه، این واقعیت که خود را با حقیقت منحصر به فرد این همانه می دهد و بدین سان بر ضد خرد جوان است، بر ضد خرد مبتکر و نوآور است. این طبعا بر ضد وجود سیمرغ است. این است که سیمرغ را افسانه می کند. این 1600 سال بلای ما بوده است که سیمرغ که بر ضد واقعیت، بر ضد قدرت بوده است، همیشه افسانه ساخته شد و این همیشه افسانه محبوب ملت مانده است. در داستان ساموزال و سیمرغ میبینیم که سیمرغ خدای قداست جان، خدای قداست جان و خدای مهر به هر جانی است. تا اینجا سیمرغ برای ما مرغ افسانه بود. حالا میرسیم به زن افسانه که هیچ کدوم از زنان ما از این زن افسانه‌ای برای پیشبرد تساوی و برابری حقوق زن مرد بهره نبردن، در صورتی که بنیاد این تساوی بر همین داستان نهاده شده است، بنیاد فرهنگ ما بر این داستان نهاده شده. چون چنین مهری، این مهر همین در داستان ساموزار و سیمرغ، این مهری که به جان و مقدس شمردن جان، به خرد و مقدس شمردن خرد در همه ادیان نوری پایمال شد، در این پهنا و جرفا هیچ کدام حاضر نبودن به پذیر، همیشه الا بالحق به دنبش بود. هم مهر به جان و هم قداست جان، هم قداست خرد افسانه شد. این سیمرغ نبود که افسانه شد، بلکه مسئله قداست جان در کلیتش، مسئله اولویت مهر به جان ها فرعی شد. قداست امر خدا آمد، قداست امر الله و یهوه آمد، در قداست جان فقط به فرمان او شد، یعنی چیز، یعنی فرع اراده شد. مسئله قداست جان و قداست خرد فراموش ساخته شده و یکی از بهترین راه‌ها برای حذف آن است، برای حذف یک حقیقتی آن است که آن را به جهان خیالات باطله، به خیالات کودکانه تبدیل کنه. همین کار را هم کرد. این است که ما همه وقتی که گفته می شود سیمرغ لبخندی میزنیم که آقا این داستان افسانه، داستان برای کودکان است. ولی سیمور بار دیگر مرغ افسانه ای نشد، بلکه چهره یک زن افسانه ای پیدا کرد. ببینید ما همیشه با افسانه کار داریم. این چرا این زن افسانه ای شد؟ برای خاطر که مبتکر اصل جنبش بر ضد هر خردکشی شد. اصل جنبش بر ضد هر گونه نوع کشی شد، بر ضد هر چه خرد نوع آور رو سرکوبی میکرد شد. اصل جنبش و مبتکر جنبش بر ضد هر گونه استبدادی، بر ضد فرو بریدن مغزهای جوان، بر ضد نوآوری در فرهنگ ایران یک زن است. و این زن همون سیمرغ است. و این را در این داستان تحریف کرد. این تحریفات مهم است. هر جا تحریف هست دست قدرت در کار است. قدرت از حقیقت میترسد، همیشه تحریف میکنه، همیشه مسخ میکنه. هر جا مسخ شده است انگشت قدرت، انگشت واقعیت در کار. این زن چیست؟ این زن نامش در شاهنامه فرانک است. این فرانک همون سیمرغ است. چرا؟ این فرانک در از فرانک است. ما در تلفظ فرانک میگوییم ولی فرانک است. فرانک در اوستا همون واژه فراز امروز ماست. فراز، سرفراز. این چه معنی دارد؟ فراز و سرفراز و فرانک به معنای سرکش است. فرانک، فرانک یعنی اصل سرکش. سرکشی در مقابل چی؟ در مقابل قدرتی که هزار سال در ایران قدرت ورزی کرد. حالا این سر رد پاهای اینها با وجود اینکه قدرت همه جا این ها را تحریف کرده است، ولی رد پاش در گوشه کناره ها مانده است. این سرفراز نامی است که مردم ایران عوام به روز سوم هر ماهی میدن که زردشتی ها اون را اردیبهشت می نامند. ولی اهل فارس بنابر عبوریهان او را ارتا خشک می نامند، یعنی ارتای خوچه. می دانیم که سیمرغ خوچه است. از این گذشته این روز برابر با منزل سوم ماه هست که خوچه پروین می باشد. پس ارتای خوچه همون پروین است. و در این گفتارها خواهیم دید که این خوچه پروین یا همون ارتای خوچه تخمیست که گیتی از آن پیدایش میاد. این هفت تخم است ولی یکیش ناپیداست. از این شش تخم، این بعدا خواهیم دید که همین شش گاهنبار ایران است، شش جشن ایران است که شش بخش آفرینش از این شش تا تخم ایجاد میشه. سوغدی ها و خوارزمی ها این ارتا و هشت را ارداوش می گفتن که باز هم معنای ارتای خوچه است، هم به معنای ارتای رقصان و رقصان است. چون که ارتا خدای جشن و بزم، خدای جشن ساز. این سیمرغ، این ارتای خوچه، این فرانه، این سرفراز و سرکش خداییست که در برابر هیچ قدرتی که گزند به جانهای انسان ها میرسند، که گزند به خرد مقدس انسان ها میزند، خاموش نمی نشیند. نه آن را نه تنها نمی پسندند، بلکه نمی گذارد که دیگری جانها را بیازارند. این ارتا که خود نزد حقامنشی ها خدای حق و داد است، اصل سرکشی هم هست. هر جا داد هست باید سرکشی باشن، چون که بیداد هر دادی برافاصله بیداد تبدیل میشه، چون که هر حقیقتی تبدیل به خرافه میشه. این است که هر جایی که داد به عنوان داد حکومت میکنن، این احتمال اینی که تبدیل به بیداد باشد خیلی زیاد است. پس بنابراین اصل سرکشی همیشه تعادل ایجاد میکنه، مردم بایستی حق سرکشی داشته باشد، اگر نه داد نیست. هر جا که حکومت بر ضد حق و داد رفتار کنه، هر قدرتی هر الهی بر ضد قداست جان و خرد برخیزه، بلافاصله این فرانک سرکش در برابرش خواهد ایستاد. این که گفتم در برابر هر خدایی، این برای خودتون که این ضحاک همون میتراس خدای ایران بوده، خدای ایران بوده که قربانی خونی و پیمان جزء گوهر این خدا بوده است، این آیین بوده است و هزار سال بنابر شاهنامه در ایران حکومت کرده است و هزار سال این فرانک در مقابلش می‌ایستد. یعنی چی؟ یعنی این زن جنبش زنان بر ضد خدای ایران بوده است، با خدا جنگیدن برای داد، برای حق، برای خراب، باید با خدا هم جنگید. تا اون که ضحاک که اله خشم و پیمان و قربانی خونی بود، او را سرنگون و تبعید کردن. این بود که بعدش همین میترای ها به اروپا آمدن و موبدان زردشتی بر ضد تعالیم زردوش او را از سر وارد آیین و وارد خدایان زردشتی ساخت، در صورتی که زردوش درست بر ضد این خدا جنگیده بود. این فرانک مادر فریدون بود، این فرانک کسی بود که فریدون را برای چنان قیامی بر ضد ضحاک پرورد و اوست که حقانیت سرکشی بر ضد ضحاک را با فریدون داد. در روایتی که در شاهنامه از فرانک مانده، باید دانست که این داستان ها همه از زیر سانسور موبدان رد شده است. اینجور نیست که ما داستان را در شکل اصلیش داشته باشه. این است که این داستان تحریفات زیاد شده است. فرانک را در این داستان تحت شعاع فریدون قرار داده می شود. یعنی چی؟ این روایت که از دوره ساسانی آمده است، ردپاهای سیمور را در همه جا زبر. اول با همین نام خودش رو می شود که نگفتن دیگر سیمور، گفتن فرانک. ولی فریدون پس از اون که 3 سال نزد گاو برمایون آرمتئیس و از این گاو شیر می نوشد، یعنی از آرمتئیس، چون که گاو برمایون همون آرمتئیس، از زن خدای زمین شیر می نوشد، یعنی از او بینشی از او پیدا می کند. از نیایشگاه آرمتئیس به فراز کوه البرز که همه کس می داند که آشیانه سیمرغ است برده می شود و تا 16 سالگی نزد سیمرغ، یعنی نزد همون فرانک خدای سرکشی و سرفرازی، بر ضد استبداد پرورده می شود. شوم ناپدید از میان گروه، مرین را برم تا به البرز کو، بیاورد فرزند را چون نوند، چو قرم ژیان سوی کوه بلند. ببینید اینجا برای خاطر اینی که تحریف بکنن، یکی نرم، یکی نوند را، یکی قرم را آورده است، چون که قرم و نوند هر دوتا نمادهای سیمور که از چهرهای سیمور. یکی مرد دینی بدان کوه بود، اینجا مرد ساخته می شد. یکی مرد دینی بدان کوه بود که از کار گیتی بیاندوه بود. این مرد نبود، بلکه همون سیمرغ، همون فرانک، همون مادر زار بود، همون که مادر همه جهانیان. فرانک بدو گفت که پاکتین، منم سوگواری از ایران زمین. بدان که این گران ماه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. ببرد سر و تاج زهاک را، سپارد کمربند او خاک را. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او. این نرینه ساختن خدایان مادینه یکی از چیزهای عادی و پیش پا افتاده این اسطوره است. و پس از 13 سال زندگی با سیمرغ، منش سرکشی در برابر دشمنان خرد جوان را پیدا میکنه. و در واقع این نکته ایست خیلی حساس، بایستی به اون توجه داشت. فریدون و کاوه یک شخص بودن. این اساسا اون چیزی که ما درفش کاویان میگوییم، این درفش در اوستا درفش گوش است. گوش همین خود جانان است، همین فرخ و همین سیمرغ است. و این فریدون و کاوه در دوره ساسانیان دو تا شخص جداگانه ساخته شدند. چرا؟ چون موبدان زردشتی نمیخواستند که کسی به هوای سرکشی و طغیان در برابر حکومت زردشتی ساسانیان بیفتد. از این رو خواستند راه سرکشی و طغیان را از بن ببندند. برای این کار باید چی کار کرد؟ باید حقانیت به سرکشی را از مردم گرفت. این بود که وقتی فریدون از شیر آرمته، یعنی گاو برمایونوشی، و 13 سال فرزند سیمرغ بود و سیمرغ دایه او بود، پس حقانیت به چنین سرکشی پیدا میکنه. این است که آمدن شخصی به نام کاوه ساختن، که البته در واقع به معنای این است کاوه یعنی از قار، چون که نیایشگاه سیمرغ که کاو باشد، که همون که شده از بعدن، این در فراز کوه بود و کاوه یعنی از کاف، یعنی از قار، که یعنی از سیمرغ. و وقتی آمدن به این شخص که دیگر در این داستان نه شیر گاو برمایون را نشده بود، نه 13 سال، نه سیمرغ بود، آمدن این را طاغی و سرکش کردن. به این وسیله چون که نه نزد آرمته‌ای بود، نه نزد سیمرغ بود، پس بنابراین حقانیت به سرکشی نداشت. ولی اون که سرکشیش بعدا مفید واقع شد و فوری از حقوق خودش هم صرف نظر کرد و همه کار را، همه اختیارات را در دست فریدون گذاشت و پس از قیام همه کار را در اختیار فریدون گذاشت. این یک جعل و تحریف بود. همه و این خیلی اهمیت داشت. این کار فاجعه ها در تاریخ ایران بود. همه طغیان ها در ایران گرفتار این فاجعه شد که هیچ کدام از این سرکشان خود را حکومت و شاه نمی توانستن بدانند، یعنی به خودشون حق حکومتگری نمی دادن. این مانع این شد که در ایران کسی سرکش بشود و بداند که در سرکشی حقانیت به حکومت پیدا می کنه. این افسانه راه به ابتکار حکومتگری نوین، پیدایش حکومت‌های نوین را بست. حکومت ارسی این یک فکر ایرانی نبود. این حکومت ارسی اندیشه بود که موبدان زردشتی به آن مشروعیت دادند، چون آنها حکومت را در خانواده گشتاسپ که مبلغ دین زردشتی بود ارسی ساختند. تا همیشه حکومت در خانواده گشتاسپ باقی بماند، تا همیشه مبلغ دین زردشتی باشد. این بود که برای این کار تحریفات فراوانی در شاهنامه کردن، که نه اینکه فردوسی کرده باشد، در داستانهایی کردن که فردوسی از اون بهره برده. این از این تحریفات ما در آینده سخن خواهیم گفت. سلسله ساسانی در اثر همین ارسی ماندن حکومت در این خانواده به پوسیدگی و تباهی و درماندگی کشید و در پایان کار شاهان بازیچه دست همون موبدان زردشتی شدند. حکومت و دستگاه دولتی فقط بازیچه موبدان و آخوندها شد. یعنی حکومت تابع دین شد، حکومت اولویت خودش را از دست داد و به همین علت ایران با کوچکترین تهاجم عرب از هم فرو پاشید و این اندیشه حکومت ارثی از الهیات زردشتی به تشیع رسید، به ارث رسید که امروزه ما در گرفتار اون هستیم. این تحریف در افسانه سیمرغ و کاوه و فریدون فاجعه شوم تاریخ ما را به وجود آورد. بالاخره این را در پایان بگویم، این فرانک است که در همون شاهنامه اگر دقیق بخوانیم میبینیم که بنیادگذار جشن مهرگان است. فریدون بنیادگذار جشن مهرگان نیست، این فرانک است و با وجود اون که کوشیده شده است مهرگان جشن فریدون ساخته شود، باز به مرد نسبت داده شود، ولی این جشن جشن نیست که فرانک بنیادگذار آن بوده است. باید دانست که نام سیمرغ یا خرم جشن ساز است، اصلا جشن ساز نام روز اول بوده است، نام روز اول اهورامزدا نبوده است، فرخ و یا جشن ساز بوده است. خدایی است که همه جشن های ایران به او باز می‌گردد، خدایی است که مدنیت و حکومت را بر اندیشه جشن بنا می‌کند. جامعه مدنی جامعه جشن است و این ایدئالی بوده است که ایرانی ها 6000 سال از دنبال کردن.